سخنرانی جناب آقای محمد حسین رحیمی. موضوع بحث گفتگویی پیرامون سوره مبارکه کوثر. ویژه برنامه میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها بهمن سال 1399.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل بربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بنده هم تبریک عرض میکنم خدمت شما بزرگوارا و همه عزیزانی که از جای مختلف متصلن به این برنامه. این ایام نورانی رو و روز نورانی رو که گذشت، شب نورانی، انشالله که امشب به برکت وجود حضرت زهرا از این سوره کوثر ما یه جامی رو خلاصه دریافت کنیم. عرض کنم که ما به فکرمون رسید که یه گفتگوی کوتاهی داشته باشیم راجع به همین سوره کوثر. البته ما یه وقتی در محضر یه جمعی از دوستان یه دوره‌ای درست کردیم به نام دوره کوثر و تکاثر، بعد به مرور زمان یه تغییراتی بهش دادیم، اسمشو گذاشتیم دوره کوثر یا رضوان. مقصودمون از رضوان احساس رضایت از زندگیه. حالا این بخشی که امشب داریم تقدیم میکنیم در واقع به قول جوانای امروز دموی اون گفتگوه 6-7 جلسه ایه، ولی خب این به اندازه یه معرفی بعضی وقت هستش که یک کلمه کارو تموم میکنه. یعنی ما زیاد صحبت میکنیم برای اینکه امروز داشتم با خودم فکر میکردم، داشتم یه جای پیاده روی میکردم، احساس کردم که تو این عالم یه قبض و بستی اتفاق افتاده. یعنی یک نقطه واحدی بست پیدا کرده، دوباره اون بست باید قبض پیدا کنه. یعنی ما باید یک کلمه رو شرح بدیم، بعد دوباره شرحها رو خلاصه کنیم، دوباره برسیم به اون یک کلمه، یک کلمه بگیم کوثر، برسیم به مقصد. منتها خب الان برای ما کلمه کوثر دسترسی نداره. ما نمیدونیم این لغت چه حقیقت عجیبی در زیر الفاظ خودش داره. حالا امشب به اندازه وسعمون از این دریا یه چند جرعه میخواییم بچشیم. عرض کنم که اولا این سوره بیان یک منته. منت یعنی نعمت بزرگ، منتی که خداوند بر پیامبر فرستاده و اون نعمت بزرگ عطا کردن کوثره. نعمت انا اعطیناک الکوثر. حالا سوال اینجاست که کوثر چیه؟ خب طبیعتا ما هممون الان تصورمون از این گفتگو وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها است. ولی انصاف اگه بخوایم بدیم اینم برای ما خیلی دسترسی نداره. خوشحال میشیم، شاد میشیم، تو دلمون ذوق میکنیم، به به کوثر خاتم النبیین، حالا محبتی هم که در دلمون گذاشتن اونم به غلیان میاد، ولی هم مقدار بیشتر نیست. ما نمیخوایم یه جا گیر کنیم، میخوایم بریم پرده های بعدی، پرده های بعدی، عمق بعدی، عمق بعدی، ببینیم تو عمق این سوره چی هست. حالا اونقدر که ما میتونیم شنا کنیم، این شنا رو هم از همین لغت شروع میکنیم. بالاخره در این لغات و به توسط همین کلمات خداوند با ما صحبت کرده و حقیقت تو همین کلمات نهفته است. متو این کلمات مثل یه کلیت هایی هستن که وقتی شما میزنی یه مجتمع رو روشن میکنه. من برای خودم فکر میکردم که کلمات خاصیتشون چجوری، میگفتم که گاهی انسان مثلا یه شهری رو نرفته، حالا فقط یه اسمی از اون شهر شنیده، مثلا میگن فلان شهر. من خودم یه تجربه‌ای دارم، یه وقت به برکت ابو عبدالله ایام محرم ما رو دعوت کردن شهر ملبورن. خب ما اونجا به دوستان میگفتم که من کلمه ملبورن رو قبلا وقتی میشنیدم برای من فقط این کلمه این معنا رو داشت، شهریست در استرالیا. نه استرالیا برام معنی داشت نه ملبورن. استرالیا هم یک کشور است، مثلا در مثلا نیم کره جنوبی است. همین، شاید یه چند جمله دیگه هم اضافه میکردم، همش هم یک جملات خبری بیش نبود. ولی بعد از سفره به اونجا و حالا گذروندن اون ایام، هر روزی با یکی از دوستان بودیم، جایی بودیم، یه خاطره‌ای داریم، اون یه ما کلی برای ما خاطره های شیرین از مجموعه حوادث که اتفاق افتاد و برنامه هایی که اونجا به وجود اومد که هر لحظهش کلی برای ما شیرینی و لذت داره. یاد اون میفته دوستان بسیاری پیدا کردیم. الان وقتی ما میگیم ملبورن کلی برای ما خاطره زنده میشه. خب این کلمه قبلا بی‌معنا نبود ولی هیچ آثاری برای من نداشت، ولی الان برای من کلی خاطرات شیرین، احساس لذت، یادآوری دوستان، یادآوری اون لحظات شیرینی که با هم دیگه سپری می‌کردیم، گفتگوهایی که داشتیم و همه اتفاقاتی که اونجا افتاده. خب ولی الان دوباره یک کلمه بیشتر نیست. قبلا یک کلمه بی‌معنی بود، بعد در یک سفر یک ماه بست پیدا کرد. اون سفر تموم شد، الان یک کلمه است دوباره. ولی وقتی اون یک کلمه رو میگی نورانیه. حالا سوال اینجاست که آیا کلمات قرآن کریم برای ما این وضعیت رو داره؟ مثلا وقتی میگیم الله، ما همین تازگی در معذرشون راجع به تقوا صحبت کردیم. تقوا، خب تقوا مراقبه است. ولی الان وقتی میگیم تقوا واقعا اون شکوفایی رو داره، اون گفتگویی که شد؟ حالا من تجربه شخصی خودم اینه، برای من داره. یعنی وقتی که اون بست رو میدی بعد میای دوباره یه کلمه رو میگی، انسان احساس میکنه این کلمه فرق کرده با سابق، یه کیفیتی داره که اون موقع نداشت. حالا امشب همین مقدار که کوثر رو یه نگاهی بهش داشته باشیم. تفسیر مجمع البیان کوثر اینطور ترجمه کرده، میگه کوثر شیء است که شأن آن کثرت است و خیر کثیر است. شأنش کثرت و خیر کثیر، اینطور گفت. زمخشری، میگن که زمخشری خیلی قدرتمنده، یعنی حرفاش در دنیای ادبیات خیلی روش حساب میشه. زمخشری میگه کوثر مبالغه در کثرته. تعبیر عربیش دقیقا اینه، میگه المفرط الکثره. من راجب مبالغه یه نظری دارم. نظر من اینه راجب مبالغه که وقتی یه صفتی، اولا خود مبالغه وقتی میگن در ادبیات یعنی یه کثرت یه صفت. مثلا یه کسی حالا یه اره برمیداره، یه چوبی رو اره میکنه، اما یه کسی کارش اینه، به اون میگن نجار. این میشه صیغه مبالغه. من یه نظری دارم راجب صیغه مبالغه خصوصا در صفات الهی، و اون اینه که وقتی یه چیزی کثرت 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 پیدا میکنه، به یه جایی که میرسه، میرسه به سرچشمه. اونجا به سرچشمه که رسید، مثلا فرض بفرمایید که شما میخواین خط تمرین کنی. اولش خب آدم خرچنگ قورباغه مینویسه، بعد دقت بکنه، بعد تمرین میکنه، ولی اون استاد خط دیگه بدون فکر قلمو میذاره رو کاغذ، اون خط زیبا رو نوشته. اون استاد نقاشی قلمو میذاره روی بوم، یه درخت کشیده. آقایی بود تو تلویزیون نقاشی میکرد، لذت نقاشی میگه به همین سادگی، یه قلم میذاش روی بوم میشد درخت. ما صد تا این کارو بکنیم نمیشه. اونجایی که دیگه شروع میکنه به جوشیدن، خط میجوشه، نقاشی میجوشه، صدا میجوشه، ساز میجوشه، نمیدونم معنویت میجوشه، اونجا کانونه. این مبالغه در کثرت که داره میگه اونجاست. یعنی چیزی که کثرت آن از فزون از حد است، حد نداره. حالا من اینجا این تعابیر رو نوشتم که المفرط الکثره، یعنی چیزی که کثرت آن از حد فزون است. این حرف زمخشریه. من اینجا نوشتم که این بیان نشان میدهد که کوثر کیفیت است نه کمیت. یعنی اون استاد وقتی میرسه به کانون خط، دیگه کمیت نیست. 3 بار تمرین میکنم، 10 بار تمرین میکنم، روزی 5 بار تمرین میکنم، ولی وقتی من رسیدم به اونجایی که دیگه میجوشه ازم. اگه کسی در یه فن استاد باشه میدونه من چی میگم. در یه فن، حالا هر فنی، در هر رشته ای، آدم به یه جایی که میرسه توی شغل خودش، تو کار خودش، دیگه ازش میجوشه. حالا خطات خط میجوشه ازش، نقش میجوشه ازش. اگه معلم نمیدونم عربیه، معلم فیزیک، معلم ریاضی، یه جایی هست، یه نقطه هست، حالا توی ادبیات علوم اسلامی بهش میگن اجتهاد. میگن اجتهاد یه نورانیته. این اجتهاد در همه چی میتونه اتفاق بیفته. به یه کانونی میرسه، شروع میکنه دیگه یک حوض آب نیست که توش با سطل آب بریزن، شده چشمه، داره میجوشه ازش. اینو میگن کوثر. اگه توجه فرموده باشید کوثر هم میگن یه چشمه ایست در بهشت که میجوشه. حالا صرفا حوض نیست، معلومه که چشمه است چون همینطور جوشش رو اینا داره. حالا اگر به پیامبر کوثر عطا شده با این تعابیری که تو لغته، پس کوثر کیفیته. انا اعطینا کل کوثر یعنی به پیامبر کیفیت هر امری عطا شد. یعنی چی؟ یعنی پیامبر در جایگاه کیفیت زیست میکنه. یعنی چی؟ یعنی عدد برای پیامبر اهمیت نداره. یه تومن داشته باشه، 10 تومن داشته باشه، 100,000 تومن داشته باشه، 100 میلیون داشته باشه، 100 میلیارد و اصلا نداشته باشه، چون کیفیت تمام اعداد باشه. قطعا الان شنونده ممکنه بگه که یعنی چی؟ میشه مثلا آدم کیفیت اعداد با آدم باشه؟ یعنی یه نفر خواب دید که یه دونه ماشین پرش خریده، بعد سوار شده داره خیلی کیف میکنه، بعد هر چی نگاه میکرد به این جلو داشبوردش میدید جلو داشبورد پرایده، بعد هی با خودش فکر کرد که آخه چطوری مثلا پرشه، چرا جلو داشبورد پره؟ بعد تو خواب متوجهش کردن که خب حاجی تو که اصلا پرش ندیدی که بتونی تصوری ازش داشته باشی، تو همون پرایده داری تصور میکنی. حالا این طنز بود، ولی مقصود این که مگه میشه؟ خب مثلا چطور میشه من پول نداشته باشم بعد کیفیت داشتن پول داشته باشم؟ میشه همچی چیزی؟ مثلا یه پراید داشته باشم ازش کیفیت بی ام و رو بگیرم؟ این که نمیشه که. از اون عجیبتر که اصلا ماشین نداشته باشم ولی انگار که دارم کیفیت ماشین داشتن احساس میکنم. ببینیم حالا میشه یا نمیشه. کیفیت همه اعداد با پیامبره. کوثر جایگاه کیفیته، یعنی کسی که به کوثر دسترسی داره در جایگاه کیفیت زیست میکنه. حالا این یعنی چی در جایگاه کیفیت زیست میکنه؟ یعنی این آدم دنبال عدد نیست. ببینین یه چند تا مثال حسی بزنیم. چرا طلا ارزشمنده؟ شاید مثلا، حالا البته من که اقتصاددان نیستم ولی در حد همین عوامی که خودم که میدونم، چرا مثلا ارزم به حضور شما که آهن به اندازه طلا ارزشمند نیست؟ البته آهن هم ارزشمنده ولی خب به اندازه طلا مسلما نیست دیگه. حالا میگن که به خاطر اینکه طلا اندازش محدوده توی دنیا، یعنی چون یه فلزیه که میزانش محدوده به همین خاطر اینو کردنش ملاک سنجش، یعنی قرارداد دیگه، مردم با هم قرارداد بستن که طلا ارزشمند بشه، حالا به طلا ارزش میدن، ملاک سنجشه. حالا سوال اینجاست که آیا مثلا فقط طلا ارزشمنده؟ نه، خب حالا الان ارزهای دیجیتال هم اومده، اونا هم چون رمز ارزهاست و یک سلسله کدهاییه که بازم تعدادشون محدوده، اونم داره ارزشش کردن، یعنی بهش یه ارزش اعتباری دادن. فقط فرقش اینه که طلا حسی هم شما میتونی تو دستت لمسش کنی ولی دیگه ارز دیجیتال نمیتونی لمس کنی، یه ارز مجازیه دیگه. این اعتبارش مجازیه، خودش واقعا هست، اون خودش هم مجازیه. حالا سوال اینجاست که اگر ما به یک کانونی دست پیدا بکنیم که خودمون بشیم ملاک ارزش گذاری، وقت ما چقدر میارزیم؟ حالا مثلا من مثال میزنم، میگم مثل یه نقاشی که هر تابلوش $1,000,000 ارزش داره، خودش چقدر ارزش داره؟ اصلا خودشو میشه با اون تابلوها سنجید؟ اون تابلوها آفریده اینه، این خودش تابلو آفرینه. حالا سوال اینجاست که اگه یه چنین نقاشی باشه، این دنبال عدده دیگه، خودش اصلا ملاک ارزشه، دنبال عدد نیست. سوال اینجاست که اگه به ما اجازه انتخاب بدن، ما کدوم رو انتخاب میکنیم؟ 10 تا تابلوی نقاشی اون نقاش رو انتخاب میکنیم یا اون جایگاه ارزشش رو؟ مثلا به ما بگن که آقا ما میتونیم که مثلا فرض حالا یه ولی خدایی بیاد بگه من اراده میکنم که 10 تا از این تابلوها مال تو باشه، یا خودت یه نقاشی بشی که اگه یه نقاشی بکشیم بشه اون $1,000,000، کدوم انتخاب میکنی؟ مثلا امام زمان به ما بگی مثلا دیگه، حالا در مثلا که مناقشه نیم، خب ما کدوم انتخاب میکنیم؟ که امام زمان به ما بگه تو میخوای آیا چند تا چیز ارزشمند بدم یا حالا به زبون عوامی 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 دیگه بخوام بگم، این که یک کیلو طلا میخوای یا میخوای دست به هرچی بزنی طلا بشه، 1000 کیلو طلا میخوای یا میخوای دست به هرچی بزنی طلا بشه. آدم ها این دومی رو میخوان. به همین خاطر در افسانه ها هم این هست، چندین افسانه مختلف داریم که اشخاصی بودن که دست میزدن طلا میشد، بعد حالا تو اون افسانه است که خیلی دیگه کیفور شده بود، گفت من هستم که دستشو زد به خودش، خودش هم شد طلا. سوال اینجاست که اگر کسی به دنیای کیفیت دسترسی داشت، دیگه کمیت براش ارزشی داره واقعا یا نداره؟ شما 1000 شب نماز شب بی کیفیت بخون، اما کیفیت اون معنویتی که در نیمه شب هست با شما باشه، حتی صبح زود. مثلا نزدیک ماه رجبیم دیگه، به زودی این دعای شیرین رو میخونیم که یا من ارجوه لکل خیر. سوال اینجاست که یا من ارجوه لکل خیر، ای خدایی که همه خیرات رو از تو امید دارم، این مال ماه رجبه، مال بعد نمازه. نمیشه مثلا صبح آدم خونه میرون بره بگه یا من ارجوه لکل خیر. حالا اگه یکی واقعا اینجوری باشه، یعنی تو دلش یه چنین قوقایی باشه که وقتی از چشمش رو باز میکنه تو عالمی باز میکنه که امید همه خیرات رو برای آن بعد از الله تعالی داره، این آدم تو کجا داره زیست میکنه غیر از بهشت؟ باران بیاد و نیاد، باد بوزه یا نوزه، درآمد کسب بکنه یا نکنه، این الله رو داره و داره تو این فضای شیرین حس کردن یه چنین کانونی داره زیست میکنه. در نتیجه اگر کسی تونست با کیفیت باشه، کمیات دیگه براش ارزشی نداره. چرا؟ چون با کیفیته. به چند تا مثال دیگه بزنم. ببینید دیدین که شما ما اینجا جمع هستیم، ما همه آقایون هستیم، خانم هم که صدای ما رو میشنون این روز گرامی رو به همشون تبریک میگیم. ما آقایون میتونیم مثلا مادر بودن رو تجربه کنیم. مثلا الان بگه همه یه لبخندی هم میزنن دیگه، خندهشون میگه آقا من که مادر نمیتونم باشم. ولی دیدین ما تو ادبیاتمون میگیم که آقا فلانی این آقا برای بچه‌هاش مادری کرده. ما خیال میکنیم مادری کردن حتما باید آدم مادر باشه، نه اینطوری نیست. مادری کردن یه کیفیته. نمیشه آدم اصلا مادر نباشه مادری کنه. از بره برای چند تا بچه یتیم مادری کنه. مثلا ما معلم ها برای دانش آموزامون پدری میکنیم دیگه. ما خدا وکیلی به قلبمون الان باز کنه خدا من قلب ما رو نشون بده، میبینه که ما دانش آموزمون با بچه‌مون برامون یکیه. همونی که برای بچه‌مون میخوایم برای اونم میخواد. خب ما الان چند تا بچه داریم؟ حالا شب عید ندارم، من کم شوخی هم میکنم. من دبستانی بودم، بعد یکی با من لرد شده بود، یه شعر میخونه، میگفت رحیمی بیچاره 400 تا بچه داره. من خیلی ناراحت میشدم، بعد به خودم میگفتم این شعر رو چجوری ساخته، خوب به اسم من میخوره. خیلی ناراحت بودم از اینکه به اسم من میخوره. بعدا با خودم فکر کردم خودم به همه اسما تقریبا میخوره، چون همه اسما ایرانی آقاش ایه، رحیمی، کریمی، رستم، یا هر چی بگی میخوره بهش. بعد آقا خود من حالا 400 بچه دارم، بیشترم دارم دیگه، 400 هزار تا حالا ندارم. ولی خب نمیشه آیا من اصلا فرزند نداشته باشم، گرچه به لطف خدا دارم، ولی نداشته باشم من احساس پدری کنم؟ بلکه مادری کیفیت تو این عالم، پدری کیفیت تو این عالم. چطور میگن که معلم پدر؟ 3 تا پدر داریم دیگه، پدر خودمون، پدر همسرمون و معلممون که به ما آموزش میده، اینا پدران ما هستن. پس معلومه لزوما پدر اینجور نیست که حتما، مادرم اینطور نیست، خواهر و برادرم اینطور نیست. سوال اینجاست که آیا ما میتوانیم آموزش دیدیم تو دنیای کیفیات زیست کنیم؟ حالا اگر ما یه چنین آموزشی رو ببینیم، از دنیای اعداد نجات پیدا بکنیم، حسن زندگی ما اینطوری میشه. ببینید ما میتونیم با از غم کیفیت بگیریم؟ نه. از غم کیفیت میتونیم بگیریم؟ مثلا دوست داشته باشیم غمگین باشی. ببینید فرض کنید که الان مثلا به ما بگن آقا بیا سرنوشت تو خودت بنویس، بعدم ما هر چی که بنویسی برات اجرا میکنیم. ما غم مینویسیم یا شادی؟ مسلما شادی مینویسیم دیگه. ثروت مینویسیم یا فقر؟ مسلما فقر مینویسیم، مسلما ثروت مینویسیم. مرحوم استاد جمال گلپایگانی در نهایت اسرت بود، گفته بود خودم از خدا خواستم. میگن خانومش گفته بود که بریم حرم امیرالمومنین، گفته بود من نیار اونجا برای این کار، واسه پول بگیر از امیرالمومنین. بعد رفته بود یه دونه کفش داشتن 4 تا خانوم، اینو با هم میپوشیدن به نوبت. گفت رفت تو حرم اومد اون کفش رو هم بردن. پس اینجوری از خدا فرق خواست. ما فرق نمیخوایم، ثروت میخوایم نه. ولی ببینید واقعا اینطوری نیست، شاید الان دقت نداریم. شما حاضرین دیگه روزه نریم؟ حاضرین همه زندگیتون رو بگیرم بعد دیگه بگم بعد دیگه روزه نخون؟ نه روزه شرکت نکن، روزه نخون، برای امام حسین هم گریه نکن. برای امام حسین گریه میکنی، گریه شادیه، ولی از اون غم شادی نمیگیریم. پس غم کیفیت نداره. حالا سوال اینجاست که اگه آدم همیشه دارا باشه اصلا دارایی مزه داره؟ آدم همیشه سیر باشه غذا مزه داره؟ اصلا روز سیری غذا مزه، غذا رو گرسنگی مزه داره؟ فقر یه کیفیتی درش هست که در ثروت یه کیفیت دیگه است. من مخصوصا اینو میگم، این فکر نکنم ما داریم تبلیغ فقر میکنیم، ما تبلیغ کیفیت میکنیم. در نتیجه این عالم داره کار خودشو میکنه، مگر میشه آدم مریض نشه؟ بالاخره درد هست، بیماری هست، نداری هست، ناسازگاری همه جوره هست. آدم جامعه باش ناسازگاره، آب و هوا باش ناسازگاره، شرایط جسمانیش باش ناسازگاره، بچه. ما از ناسازگاری فرار میکنیم. همون گفتگویی که تو تقوا گفتیم، گفتیم ما از سیل فرار میکنیم. ما امور رو به خیر و شر تقسیم میکنیم، نه به امکان. کوثر دنیای امکانه. الان اینو عرض میکنم، من کجا اینا رو میگم؟ یالا خودش یه چیزی همطوری داره میبافه، بسک میکنه به آیه. حالا ببینید من یه سوالی میپرسم. اگر که مثلا فرض بفرمایید بنده الان فرض کنی که من ماشین ندارم، خب حالا یکی میاد منو مسخره میکنه، میگه آقا این رحیمی ماشین نداره. شما این مسخره کردن اونو، البته من ماشین دارم و دارم مثال میزنم، شما این مسخره کردن اینو میشنوید ناراحت میشید از اینکه این کارو کرده، بعد میگید خب رحیمی حالا که مسخرت کرد به خاطر اینکه ماشین نداری من یه دوچرخه برات میخرم. معنی داره این؟ منو که بابت دوچرخه مسخره نکرده که، منو بابت ماشین مسخره کرده. منو مسخره کرده که خونه ندارم. شما میگید خب حالا که مسخرت کرده من خیلی دلم شکست سوخت ناراحت شدم، من امکانات دارم یه دونه ماشین برات میخرم. چه ربطی پیدا کرد؟ اون منو مسخره کرده بابت خونه، شما ماشین برای من بخری حتما میپذیرم، ولی حالا خونه نمیشه که. البته بعضی ماشینا رو میشه فروخت، الان دیگه نمیشه باهاشون خونه خرید، نه. خب حالا شما ببینید پیغمبر برای چی مسخره کرد؟ ابتر یعنی چی؟ چون پسر نداره دیگه. پیغمبر پسر، خدا میگه ابتر مسخرت کرده، ما یه دختر بهت میدیم. اصلا معنی داره؟ پیغمبر رو مسخره کردن که پسر نداره، خدا میگه ما بهت دختر میدیم، یعنی کوثر میدیم بهت. بیا پیغمبر ما بهت کوثر میدیم. بیاییم بریم تو زیر ساخت داستان ببینیم اینجا چه اتفاقی افتاده. اتفاقی که افتاده اینه، تو دو بخش این اتفاق رو باید بررسی کرد. اولا سوال اینجاست که، سوال اینجاست که من اگه دلم میخواد یه دونه ماشین داشته باشم، میخوام ماشین داشته باشم برای اینکه ماشین داشته باشم، یا میخوام ماشین داشته باشم برای اینکه آسایش داشته باشم؟ پس من ماشین رو برای آسایش میخوام دیگه، خونه رو برای آسایش میخوام، درسته؟ اینا پسر رو برای چی میخواستن؟ چون تو تصور اینا اینطوری به دلایل متعددی میخواستن، ولی تو این سوره یکی از اون دلایل منظور نظره. مثلا برای پشتوانه میخواستن، برای اینکه اگه جنگ شد این پشتشون باشه، کمکشون بکنه، نمیدونم تو کار کمکشون کنه، بارشون رو برداره، اینا رو میخواستن. اما یکی از دلایل مهمش که اینجا پیغمبر رو به خاطر مسخره میکنه، میخواستن نامشون جاودانه بمونه. پس از پسر چی رو طلب میکرد؟ جاودانگی نامشو. لذا اینا واقعا کیفیت میخواستن، همه کیفیت میخوان، کی کمیت میخواد؟ اگرم مردم میدوند دنبال کمیت، از اون کمیته کیفیت میخوان. پس اون کیفیتی که میخواست جاودانه بودن نامش بود. میگه پیغمبر ما اینو که اینا تصور میکنن توی پسره، توی دختر بهت دادیم. الان سوال اینجاست که نام کی مونده؟ در
جهان نام کی باقی مونده؟ امام حسین و امیرالمومنین و امام حسن مجتبی و امام سجاد و نهج البلاغه مونده، صحیفه سجادی مونده، کلمات امام باقر، امام صادق مونده. الان تو هر محفل و مجلسی، تو حوزه‌های علمیه، تو مجالس مذهبی، توی اطراف و اکناف دنیا کلمات اون یارو رو دارن استفاده میکنن. اصلا اسمی از اون هست توی دنیا؟ ما که تازه تو این کارهای ما تو اسمش هم نمیدونیم، یادمون نیست اسمش چی بوده. البته تو تاریخ هست، ولی حالا ببینید، ما حالا اونایی که بچه دارن میدونن من الان چی عرض میکنم. مسلما ماها که هم دختر داریم هم پسر، میدونیم که دختر با پسر فرق میکنه. ما میتونیم از دختر کیفیت پسر رو بگیریم؟ نه. الان از هر کدوم از ما بپرسن قبل از این گفتگو میگیم بله، واقعا مثلا دختر یه جور دیگه از پسر یه جور دیگه است. ما نمیتونیم از دختر کیفیت پسر بگیریم، از پسر کیفیت دختر بگیریم. ولی خداوند به پیغمبر میگه من یه عنایتی به تو کردم که تو از این دختر کیفیت پسر میگیری و کیفیت دخترم میگیری، هر دوش. سوال اینجاست که یه دختر میتونه مادر باشه برای پدرش؟ مردها از دخترشون کیفیت مادر رو میگیرن. چرا حضرت زهرا کنیش ام ابی هاست؟ چون حضرت زهرا یه جایگاهی داشت که پیغمبر ازش کیفیت پسر میگرفت، ازش کیفیت دختر میگرفت، ازش کیفیت مادر میگرفت. برای پیغمبر مادری کرده. این که اشکال نداره، ما تو فارسی هم میگیم دیگه، این میگه این دختر برای پدرش مادری کرده، یعنی این داره از این کیفیت مادر میگیره. بسیاری از اوقات من شنیدم مثلا بعضی خانوما، همسران خوبی که دارم، میگن این همسرم برای من پدری کرده، یعنی ازش هم کیفیت همسر گرفته هم کیفیت پدر گرفته. ما میتونیم از دختر کیفیت پسر بگیریم؟ نه، ما آموزش ندیم. پیغمبر رو مسخره میکنن، ایشونو به سبب نداشتن فرزند پسر ابتر، یعنی بدون دنباله مینامن. خداوند با تغییر دادن کلمات، خداوند کلمات رو تغییر میده. اینا چی میخوان؟ اینا واقعا کوثر میخوان، نه پسر. از پسر کوثر یعنی کیفیت میخوان. میگه ما اونو بهت دادیم پیغمبر، ما به تو کوثر دادیم. حالا شما ببینین، مسلماً ماها تو تجربهمون هر کیو که میشناسیم یه رنگ و بویی برامون داره دیگه. غیر از اینه، همسرمون برامون یه جوره، پسرمون برامون یه جوره، دخترمون برامون یه جوره، رفقامون همه فرق میکنن، همشون رو دوست داریم، ولی هر کدوم برای ما یه رنگ و بویی دارن. آدما برای ما یه رنگ و بویی دارن، ما با شرور هم نمیتونیم بسازیم، ولی خود آدمای شر هم مثلا یه رنگ و بویی دارن. خود شرارت و خود دیدن شرارت واسه آدم کلی دسترسی داره. حالا اینا بماند گفتگوش. اما انسان این ما، همه ما بخشی از انسانیت در وجود ما تجلی کرده. انسان کامل کیه؟ انسان کامل اونی که تمام انسانیت درش تجلی کرده. لذا انسان کامل، حالا درسته که البته در انسانهای کامل هم خداوند یه جنبه ای رو جلوه داده، ولی فرقشون با ما اینه که ما اون جنبه رو داریم، دیگر جنبه ها در ما کیفیتش آشکار نشده. اما انسان کامل همه رو داره، فقط یه جنبه ظهور و بروزش بیشتره. لذا در ابو عبدالله الحسین تربیت و هدایت ظهور و بروز کرده، ولی مثلا امام حسن مجتبی مربی بشر نیست. اینا با هم هیچ فرقی ندارن که. ولی چرا کشتی امام حسین اسرع سفونه در امر هدایت؟ چون خدا این امر رو در امام حسین تجلی داده. اونای دیگه هم از لحاظ اصل کیفیت با امام حسین هیچ فرقی ندارن. حالا خدا به پیغمبر یه چیزی داده، پیغمبر همه چیزو از اون داره میگیره، دریافت میکنه، کیفیت پسر، کیفیت دختر، کیفیت در ظاهر امرم، در ظاهر امر یعنی روی صفحه کاغذ و ظاهر امر و محاسبم اسم پیغمبر باقی موند یا اسم اون باقی موند از طریق ذری حضرت زهرا سلام الله علیها. اینم ظاهر امر، پس اینا با هم منافاتی نداره. این تفسیر رو میکنن درست هم هست، ما داریم یه چیز دیگه میگیم که اینا با هم دیگه هیچ منافاتی ندارن. خدا میگه ما به تو کوثر دادیم. این کوثر به اتفاق مفسران وجود با برکت حضرت زهرا سلام الله علیها است. یعنی چی؟ یعنی ما کیفیتی را به تو بخشیدیم که از فرزند دختر کیفیت پسر رو دریافت میکنه، در این حالی که کیفیت دخترم دریافت میکنه. تازه به دلیل کنیه ام ابیها کیفیت مادرم ازش داره دریافت میکنه. و ابتر آن کس است که از این کیفیت بی بهره است، حتی اگر 10 فرزند پسر داشته باشه. میگن 10 تا پسر داشتم، همشون یکی یکی از بین رفتن، هیچ کدوم نسلش باقی نمون روی زمین. ظاهر امرم همینه، ولی ظاهرا فقط این نیست که بچه‌هاش یکی یکی مردن نامش باقی نموند، اصلا اون از زندگی کیفیتی رو بر نداشت و به عالم باقی شتافت. سوال اینجاست که آیا ما میتونیم تو این فضا زیست کنیم، بتوانیم کیفیت‌ها رو دریافت کنیم، یا اینکه ما دائما در زندگیمون، ببینین ما دائما، ما نوعی دیگه، من و امثال من، دائما ما میخوایم جامون رو عوض کنیم. مثلا الان تو ایران داریم زندگی میکنیم، احساس خفگی میکنیم، میخوایم بزنیم از ایران بریم، میگیم مهاجرت کنیم بریم یه کشور دیگه. که از دوستانی که مهاجرت کرده بود میگفت ما مهاجرت کردیم ولی اون ایرانی بودنمون رو با خودمون آوردیم اینجا. تمام دغدغه‌هایی که شما دارین نسبت به کشورتون ما اونجا داریم، فقط ما نزدیک نیستیم. میتونست که اونا دغدغه نداشته باشن. حالا البته مثلا شب میخوابن صبح بلند میشن قیمت اجناسشون 6 برابر نمیشه، ولی پدرشون اینجاست، مادرشون اینجاست، خواهرشون اینجاست، برادرشون اینجاست، برای اون که 6 برابر میشه. خب دغدغه خواهر و برادر و پدر و مادر و دوست و همسایه و هموطنشون رو که دارن. اینطور نیست که حالا حتی بعضی وقتا ممکنه که از اون آرامش و آسایششون هم این دغدغه به هم بزنه. البته که نباید به هم بزنه، ولی حالا در عمل میزنه دیگه، همش به فکر مردمن که مردم چیکار میکنن اینجا. سوال اینجاست که ما حالا اومدیم رفتیم جامون رو عوض کردیم. ما 1000 سالم جامون رو عوض کنیم زندگیمون به هزین نمیشه. ما باید جایگاهمون رو عوض کنیم. یه پیرمرد با صفای خدا رحمتش کنه از خاندان گرانقدر سادات انگجی تبریز بود. من یه دوره کوتاهی از عمرم با ایشون، زندگی با ایشون سپری شد، خدا رحمتش کنه، سال 87 از دنیا رفت. ایشون آقای سید علی انگجی بود، از اون خاندان گرانقدر. ایشون واقعا این حس و حال رو داشت، کیفیت زیست میکرد. تو تهران بیمار شده بود، دوستی پزشکی داشت از خارج از کشور اومده بهش گفته بود که این مال آب و هوای تهرانه، چون در باتری سازیشون کار میکرده سالها، سرب تو بدنش بود، گفته بود اینجا بمونی از دنیا میری. وادارش کرده بود بره. خواهرش یه منزلی داشت تو دماوند، منزل مال خواهرش بود، ایشون اونجا بود. بعد من با یه مدتی با ایشون بودم، دوستی خیلی نزدیکی داشتیم با اینکه سنمون خیلی متفاوت. به من میگفت ببین، یه تپه‌ای روبروش بود، اون تپه تا بالا درخت بود، نشسته بود تو خونه خواهرش. نه خونه مال این بود نه اون تپه. میگفت ببین، تا اون نوک تپه مال منه، برای اینکه من دارم لذتشو میبرم. بعد میگفت اینجا من گشت زدم، این خونه ها مال یه عده پولداراست، یه عده کارگر افغانی اینجا دارن. اون پولدارا سالی یه بارم بعضیاشون نمیان اینجا سر به این خونه ها بزنن، همش دغدغه این خونه ها دارن، خونه ها مال این کارگر افغانیاست. بعدا من با خودم فکر کردم، دیدم کارگر افغانی هم راضی نیستن، چون که اونا میگن کاش این خونه مال من بود. بعد ایشون به من میگفت که 2 نفر تو زندان بودن، یکی از پنجره نگاه میکرد میگفت که عجب کوهی، عجب مثلا منظره، عجب آسمون، یکی هم نگاه میکرد میگفت عجب میله، عجب دیواری. اینا 2 تا نگاهه. اینا البته به معنی بیخیالی و بیرگی و اینا نیستا. سخن اینجاست که این عالم همینیه که هست. حالا شما ببینی، من چند تا جمله از جناب سعدی بگم. جناب سعدی میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. میره این شعر جلو، بعد میگه به حلاوت بخورم زهر. یعنی چی؟ نه اینکه زهر شیرینه، ولی من شیرین میخورمش. چرا؟ چون زهر زهره، زهر یه امکانه. اگه امکان زهر نباشه، حالا البته مثلا از زهری، بله از زهر هم 1000 دارو درست میکنن. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است. ساقی زهری به من داده. این زهر یا بیماریه، یا نداریه، یا گرفتاریه از انواع و اقسامش. بالاخره داده. در این زهر یه کیفیتی هست. آقای بهادینی سر خورده بود به کندوی لونه زنبورای عسل، زنبورای وحشی، گنده ها هستن، ما بهشون میگیم زنبورای گاوی. اینا ریخته بودن رو سرش، ظاهرا 80 تا جای نیش بوده رو سر صورتش، و ایشون بیهوش شده. بعد گفتن چی شد؟ گفت والا ما چیز نشد، ولی یه سردرد 40 ساله داشتیم از بین رفت. یه سردرد حالا این مثال حسیشه، چه بسا که ما با یک فقری، با یک گرفتاری، با یک آیا نداری های ما در همه زمینه ها یک دسترسیه یا یه بنبسته، سنگ جلوی پاس یا سنگ یا پله صعوده؟ این میگه به حلاوت بخورم زر. چرا؟ چون من در پس پرده این عالم با یکی دیگه سر و کار دارم و میدانم که اون داره منو تربیت میکنه. خب خداوند یوسف رو میندازه تو چاه، از تو چاه هم به غلامی میفرستتش، اونجا هم زلیخا رو میندازه به جونش، بعد هم میفرستتش زندان. خب ما الان اگه این طراحی رو نگاه کنیم میگیم عجب اوضاعی. بعد بنده خدا خوابم دیده که خورشید و ماه اینا دارن بهش سجده میکنن. خب مثلا نه جا نداش یوسف بگه که آخه این خوابی که ما دیدیم چه ربطی به زندگی ما داره. هر جای این زندگی اگه یوسف میخواست به اوضاع زندگیش نگاه کنه باید حس ناامیدی بهش دست میداد. ولی همه اینها مقدمه عزیز مصر شدنه. گرچه عزیز مصر شدن برای یوسف ارزشی نداره، برای یوسف چاه و غلامی و عزیز مصر یکیه. منتها خداوند میخواد یه داستانی به ما نشون بده، میخواد بگه من، چرا میگن سوره یوسف سوره ولایته، میخواد بگه من تربیت یکی رو به عهده گرفتم. بعد شما ببینید خیلی جالبه، در داستان یوسف همه بر علیه یوسفن، برادراش میخوان بکشنش، بعد میخوان اصلا نامش از روی زمین محو کنن، بعد به غلامی میفروشنش، زلیخا میخواد دامنش رو لکه‌دار کنه. زنان قدرتمند مصر، زلیخا زن قدرتمند مصر بوده، برای اینکه وقتی خطای زلیخا آشکار شد عزیز مصر چی بهش گفت؟ ان کیدکن نه عظیم. ما یه طنزی داشتیم گفتن میگن به پا علنگوات نشکنه، ان کیدکن نه عظیم، تمام وجود کاری با زلیخا نکرد، کید شما زنان عظیم است. همین تموم شد. بعدم یوسف انداخت زندان. این کاری بود که آقای عزیز مصر کرد. پس معلومه که قدرت دست زلیخا بوده، نفسکش نبوده که بتونه کاری بکنه. از اونورم بعد زمیمه شدن به زنان مصر. خب بعدم که فرستادن زندان چندین سال پشت سر هم دیگه، نام اون زندان های اون زمان همه بر علیه یوسفن. بعد سوال اینجاست که چه کسی از یوسف تهمت رو برمیداره؟ همون که بهش تهمت زده، زلیخا برداشت دیگه، گفت الان هست هست الحق، انا راود تو، حق آشکار شد، من باش مراوده داشت. کی یوسف رو گم و گور کرد؟ برادرانش. کی یوسف رو پیداش کرد؟ برادرانش. چی یعقوب رو کور کرد؟ پیراهن یوسف. چی یعقوب رو بینا کرد؟ پیراهن یوسف. خداوند میخواد این من اینم، با یه پیراهن کور میکنم، با یه پیراهن بینا. همونیو که میخواد گم و گورت کنه مأمورش میکنم پیدات کنه، همونیو که میخواد به تهمت بزنه مأمورش میکنم تهمت رو ازت بردار. برای هم به این سوره میگن سوره ولایت. میگه تهش هم اینه که میبینی همه رو میارم جلوت سجده کنم. این داستان تربیت الهیه. اینام اینو فهمیدن لازم که به حلاوت بخورم زهر. شاهد این هم تو معنیش زدن بره دنبال کاسای زهر بگرده ها. این به این معناست که بالاخره تو این مسیر زندگی کاسه های زهر هم هست، همه جورش هممون هم داریم میخوریم. به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست، زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خونکان زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ یعنی چی غم و شادی تفاوت نداره؟ نه، غم و شادی تفاوت داره، غم غم، شادی شادیه، ولی عارف از هر دوش کیفیت میگیره. غم یه کیفیتی داره که در شادی اون کیفیت نیست، گرچه در شادی کیفیت دیگری است. همونطور که در فقر کیفیتی است که در ثروت نیست، گرچه در ثروت کیفیت دیگری است. حالا شما فقر میخواین یا ثروت میخواین، غم میخواین یا شادی میخواین یا ساقی میخواین؟ بعد میگه پادشاهی و گدایی برای ما یکسان است. برای چه پادشاهی و گدایی برای شما یکسان است؟ عرضم آرام آرام به آخر نزدیک میکنم که حالا شما ببینید، من اینجا نوشتم که ما در تمام لحظات زندگی به دنبال کسب سود و فراری از زیانیم، غیر از اینه، به دنبال سلامتی فراری از بیماری، هرچی شو نگفتم شما اضافه کنید، به دنبال شهرت فراری از گمنامی، به دنبال ثروت فراری از فقر، به دنبال شادی فراری از غم، به دنبال عزت فراری از ذلت، به دنبال زندگانی فراری از مرگ. ما اینیم دیگه. اما آیا ما میتونیم اینطوری زندگی کنیم که سود و زیان، سلامتی و بیماری، شهرت و گمنامی، ثروت و فقر، شادی و غم، عزت و ذلت برای ما یکی باشه؟ آیا ما اصلا میتونیم جایگاهمون رو عوض کنیم یا فقط میخوایم جامون رو عوض کنیم؟ یعنی بریم یه جایی بشینیم که اینجوری باشیم، از یه منظره نگاه کنیم که اینگونه باشیم. ما میتونیم صادقانه بگیم به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. یعنی من خرمم، بالاخره کرونا اومده من چیکارش کنم دیگه؟ حالا بله مگه من وظیفه ندارم برم بیماری بیارم، ولی حالا اومده باید زیست کنم باشه دیگه. پس من خرمم، به عنوان یه امکان بهش نگاه کنم که این چه امکانی حالا میتونه باشه برای من. ما وقتی میخونیم قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، بگو به ما اصابت نمیکنه مگر آنچه خدا بر ما نوشته و او مولای ماست و مؤمنان فقط بر الله توکل میکنن، میتونیم واقعا هر چی به ما اصابت میکنه رو از مصدر المصادر بدونیم، بگیم منبع عالم این کارو کرده. در این طراحیش یک تربیتی نهفته است. آیا ما می توانیم در دنیای کیفیت زیست کنیم؟ این دنیای کیفیت دنیای کوثره. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو. امیدوارم به برکت این ایام ما توانیم این دسترسی رو پیدا بکنیم که در دنیای کیفیت زیست کنیم. هر امری که بر ما واقع میشه بتونیم از اون امر کیفیت رو دریافت.